شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افراد هم میتونن صحبت کنن، یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم به معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا خطرناک و متوهمانه بود. صفت های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمیکنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دوره پزشکیان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریانهای مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیلیه، یه بخشش تیم احمدی نژادن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدند ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم‌نامه هم همینه، متن تفاهم‌نامه هم صلح در همه جبهه هاست درسته و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایرانه، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویه.
گروه آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاما ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، برای درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه، یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره، و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره چون با بحران بنیادی رو بشه.
به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
اونا تلویزیون دستشون.
به خاطر اینکه حتی جدای از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
ببینید تلویزیون مهمترین عنصره. تلویزیون میدونم اونا شون میدن به قول خودشون مواکب راهپیمایی اینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم هم طرفدار گروه اول هم.
ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستن یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی از
تایید؟ نه، گروه نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاس از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی اینکه فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفر اینا در سپاه، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
و به نظر شما صدای تعاملگراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه.
اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه که ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.